شما در جریان جنگ ایران و عراق این آهنگایی که پخش می‌شد، این سرودایی که پخش می‌شد، دیدید چه اثری رو مردم می‌ذاشت؟ این صحبتایی که می‌کردن، این مارشایی که می‌زدن و این سرودهایی که می‌خوندن، مردم به هیجان در می‌آورد. در تاریخ فرانسه سرودی است به نام مارسیز. فکر کنید انقلاب کبیر فرانسه است. جدی انقلابیون اومدن مردم دارن میکشن، میزنن، گیوتین. روزی 3,000 نفر 4,000 نفر اروپایی از فرصت استفاده میکنن، حمله میکنن به فرانسه و شروع میکنن به قتل و غارت. امپراتوری انگلستان، پادشاهی پروس، امپراتوری اتریش که دختر پادشاهش هم گردن زده بودن، ملکه فرانسه بود، تمام اروپا علیه فرانسه. یک جوانی پیدا میشه، یک شعری میگه و یک سرودی به نام ماسیس، و اینو که میخونم تمام این خون مردم فرانسه به جوش میاد. از میان اینا ناپلئون پیدا میشه و میره و عرض شود که تمام این دول اروپا رو 68 جنگ بر اینا پیروز میشه. بنابراین موسیقی چنین نقشی داره. ما یک آهنگسازی داشته، من اینو دیده بودم تو همین رادیو. هر چقدر من ناظر ضبط بودم، میرفتم وامیستادم، برنامه‌ای که ضبط میشد در استودیوی رادیو ایران و رادیو تهران در میدان ارگ کنترل میکردم. هر چقدر یک شخص بود به نام دکتر گلگولا، پزشک بود. این یه سرودی ساخت به نام ایران مرز پرگوهر. میبینید که همه جای دنیا این سرود داره میچرخه. حالا من یک کتابچه‌ای دارم اشعاری که این از جوانی گفته بود. این از 1305 شعر میگفت. شغلش دکتر بود یا پزشک بود؟ استاد دانشگاه پزشکی بود. حالا در شکم دامپزشکی بود یا پزشکی بود، ولی این شهرتش گل گلاب برای این سرودا بود. از 1305 تا 1324 هیچ شهرتی نداشت. 1324 موقعی که 5 عمله ایرانی کارگر ساختمان ایرانی را هندی ها میکشن و این به اصطلاح تمام مردم ایران متأثر میشه. یه نفر میره از طرف دادگستری و از طرف کلانتری، یه پاسپورت باشرف میگیرن، دزد نیستن. من نامه‌ای سریگر بولار رو در اسناد دولتی دارم، به دولت نوشته علت که سربازان شجاع هندی اینا رو کشتن، اینا دزد بودن، اینا سیم رو میخواستن ببرن نزدیک امیرآباد، در حالی که تو جیب اینا نان و پنیر، لقمه نان و پنیر کشف میشه. پلیس صورت جلسه میکنه، پدر اروپایی ها رو در میرن، یعنی انگلیسی ها آخر میافتن تایید میکنن که بله اشتباه شده. میرن به شاه میگن، تمام صورت مطبوعات، من این از خودم قصه نمیگم، طبیب السلطنه میگه علازاد خوابیدن، بیان آقا امروز صبح ساعت 5 صبح اینا رو کشتن. ما تا سر مردم ها جمع میشن، مردم گریه زاری، میرن به دربار طبیب السلطنه میگه من علازاد نمیتونم بیدار کنم، ببخشید. آقای گل گلاب میاد و این سرود میگه ای ایران مرز پرگوهر، اگه دارید قسمت چو بزنید پخش کنید. ای ایران مرز پرگوهر، رو این آهنگ میسازن رولا خالقی. هر شمد که چنین میشه و این آهنگ جاودانی میشه. شما الان هر جای دنیا برید این آهنگ هست. ای ایران ای مرز پرگوهر، ای خواب کف سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ای دشمن از تو سن که خاره‌ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. خب بنابراین موسیقی جای خاصی داره در رادیو. من امروز جز کارهایی که میگشتم پیدا کنم، یه مصاحبهی پیدا کردم. من موقعی که سردبیر مجله کهکشان بودم انجام داده شد این مصاحبه با نواب صفا، استاد نواب صفا. واقعا تاریخ رادیو رو این گفت. تاریخ هر شمد که موسیقی در رادیو، که این موسیقی در رادیو چقدر اثر میذاشت در تمام این کشورهای اطراف ما، اطراف ایران، موسیقی ایرانی هر شمد جای خودشو باز کرده. برای شما خیلی عجیبه که در تاجیکستان، هر شمد که در افغانستان، در تمام این کشورهای اطراف، حتی در جمهوری قفقاز یعنی آذربایجان باکو، این عرشبت که شعرهای ایرانی که از رادیو رفته خوانده میشه. خب اگر وقت داشته باشم میخوام بهتون بگم ما وقتی با نواب صفا صحبت کردیم، این شاعر بود از سالهای قبل از شهریور 20 و از 1323 به طور دائم، خیلی قشنگ میگه، میگه موسیقی رادیو ایران طوری تحول ایجاد کرد که از هندوستان اومدن و از رادیو تهران درخواست کردن برای رادیو دهلی بخش فارسیش چند نفر بفرسته که اینا برنامه موسیقی اجرا کنن. آقای بدیزاده خواننده معروف، آقای کاموسی، آقای مهدی خالدی و آقای زاهدی، اینا رفتن در رادیو دهلی. عکسش هم در این مقاله اومده و این خدا بیامرز میگفت این موسیقی رادیو ایران خیلی نقش داشت، یعنی در کشورهای همسایه اثر میگذاشت. مردم ایران قبل از که رادیو را بیفته گرامافون داشتن، از اون گرامافون صفحه های 78 دور و سالانه 100,000 صفحه عرض شود که در خارج از ایران ساخته میشد به ایران می آوردن. امیر جاهد مدیر سالنامه پارس مرد بسیار هنرمندی بود، یه سالنامه ای چاپ می کرد به قطع کوچیک، به قطع جی بی، از 1305 تا 1333. بعد از 28 مرداد از دل و دماغ افتاد و تعطیلش کرد. این هم شاعر بود و هم آهنگساز بود و در سالنامه نوتور هم چاپ میکرد، نوتوری که میکشید. خیلی جالبه، موسیقی در رادیو نقش اساسی داشت، کما که الان هم داره. شما الان هم ببینید هر شرط خوانندگان ما خیلی جلوه دارن، خیلی سوکسه دارن در دنیا و مردم دوست دارن خواننده ایرانی رو. خب من اینو گفتم که در برنامه بعدی بگم با نواب صفا وقتی صحبت میکردیم چه صحبت‌های قشنگی کرد و چقدر این صحبت‌ها برای شما و کسانی که اهل موسیقی هستن و موسیقی رادیو ایران رو گوش میدن که هنوز هم موسیقی ما سره. شما نگاه کنید این آهنگسازان و این ترانه سرایان محلی ما چقدر قشنگه. شما این ترانه‌هایی که مثلا ترانه کردی، ترانه لوری، ترانه گیلانی، ترانه مازندرانی، هر کدوم از اینا خاطر انگیزه. بدون موسیقی نمیتونه رادیو کار خودش ادامه بده. باقی صحبت باشه برای برنامه بعد.
روز شما بخیر. به ساعت 15:40 رسیدیم. متشکرم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردین. سبزینه تقدیم به شما.
سبزینه به نام یگان بخشنده بی همتا، خداوند بزرگ و مهربان. با سلام به شما ساکنان کشور پربرکت ایران و همینطور سلام به شما علاقه‌مندان به برنامه سمسینه. برنامه سمسینه را آغاز می‌کنیم و حتما میدونید که در این برنامه موضوعهای مختلف کشاورزی رو بررسی میکنیم. در برنامه امروز میخواییم از صنعت نوغانداری بگیم. ما رو تا انتها همراهی کنید. نوغانداری از جمله مشاغل مکمل بخش کشاورزیه که در قالب کشاورزی ترکیبی بدون ایجاد هر گونه مزاحمتی زمینه رو برای بهبود معیشت روستایی با رویکرد کشاورزی چند کار کردی فراهم میکنه. نوغانداری به خاطر ویژگی‌هایی از جمله جنبی بودن و تکمیلی بودن بخش کشاورزی در کنار بقیه مشاغل میتونه باعث ایجاد اشتغال و تأمین درآمد برای خانوارهای روستایی و کشاورز بشه. بی‌نیازی به سرمایه گذاری فراوان، بازگشت سریع سرمایه، کوتاه بودن دوره پرورش کرم ابریشم در حد اکثر 45 روز کاری و فعالیت افراد مسن و جوان علل خصوص بانوان خانه‌دار روستایی در این حوزه از مزیت‌های این صنعت به شمار می‌ره. آقای دکتر رضا صورتی زنجانی، رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور، درباره این صنعت صحبت می‌کنند.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر می‌کنم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید. اولا ایران دارای یک پیشینه بسیار بلندی در نوغانداری به لحاظ تاریخی، اگر چنان که کارگاه نوغانداری رو ما در واقع کشور چین باز کنیم، ایران کارگاه تیله زرد محسوب میشه بر اساس منابع تاریخی و قدمت حدود 3000 ساله داره نوغانداری و کشور. شکوفایی فعالیت‌های مرتبط با نوغانداری از زمان ساسانیان دیگه و تا زمان صفوی اون تولید حدود 3000 تن ابریشم خام داشت. مدافعاً از دیبا در مسیر جاده ابریشم قرار داشته ایران و میتوان گفتش که در واقع ورود نوغانداری به اروپا از طریق ترکیه در واقع از مسیر ایران هم به لحاظ محصولات و هم به لحاظ ترویج این صنعت. اما به لحاظ ظرفیت‌هایی که در حال حاضر وجود داره در کشور، انتظار دارید که نوغانداری یک فعالیت کاملا سازگار با محیط زیست هستش و یک ارگانیک محسوب میشه. اگر چنانچه به عنوان کشاورزی پایدار اگر به این موضوع نگاه کنیم، با توجه به اینکه اگر چنانچه از کود شیمیایی در ترکستان ها استفاده نشه، در واقع یک محصول کاملا ارگانیک هست. مزیت به عنوان شغل جانبی و پایدار ضمن ارزش افزوده که برای اقتصاد خانواده روستایی در زمان فرارت از سایر فعالیت‌های کشاورزی فراهم می‌کند رو داره. نیاز به سرمایه اندک و مضافاً بازگشت سریع سرمایه بدون نیاز به خارج از کشور میشه کلیه فعالیت‌هایی که مرتبط با این صنعت میشه در واقع در داخل فراهم بشه و بازار بزرگ مصرف داخلی هم داریم. حدود 95% تولید کشور در واقع در حال حاضر در صنعت فرش مورد استفاده قرار میگیره. من در ابتدای حرفم عرض کردم که در واقع ابریشم به عنوان یک صنعت امروز مطرحه، نه تنها در بخش کشاورزی و خدمات، در بخش بازرگانی و صنعت هم ایجاد اشتغال میکنه. و اگر نوغانداری رو به عنوان یک چرخه و به عنوان یک صنعت نگاه کنیم، لازمه که خروجی های اون که در بخش صنعت دستداری و اینها میشه بایستی کارایی لازم رو داشته باشه. متاسفانه در سنوات رو داشته با توجه به این که بخش نساجی ما، خروجی های بخش نساجی ما در سنوات گذشته کارخانجات مرتبط با این بخش روزآمد نشدن، فعالیت هاشون به تدریج کاهش پیدا کرد. تو این بخش در حال حاضر فعالیت چندانی نداریم. خروجی محصول به کلمه ابریشم حدود 95% منوط شده به صنعت فرش، در حالی که بخش نساجی میتواند کمک بسیار مؤثری به این حوزه بکنه.
صنعت نوگانداری علی‌رغم افول سالهای قبل با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی به سمت رونقی دوباره حرکت کرد. در کنار صنعت نوگانداری، ابریشم بافی به عنوان هنر و صنعتی منحصر به فرد و بازارپسند مطرحه و با تولید نخهای ابریشمی زمینه ساز تولید دست بافته‌های سنتی و هنری در قالب فرش‌ها و تابلو فرش‌های دست باف ابریشمی میشه که در حقیقت همون ارزش افسوده و سودآورترین بخش در مرحله تولید ابریشمه. 45 روز کافیه تا تخمه کوچیک و سیاه رنگ نوغان ثمر بخش و به پیله‌های ارزشمند ابریشم بدل بشن و به عنوان فعالیت اقتصادی جانبی در کنار کشاورزی و باغداری در فصل بهار رونق بخش سفره خانواده‌های کشاورزان باشند. اگرچه 20 استان کشور در زمینه صنعت نوغانداری فعالیت دارند، اما در این بین استان گیلان قطب تولید پیله تر ابریشم و استان خراسان رضوی علاوه بر برخورداری از رتبه دوم تولید پیله تر با تولید 85% نخ ابریشم، پایتخت ابریشم کشی ایران به شمار میاد. ادامه صحبت های آقای دکتر رضا صورتی زنجانی رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور رو بشنوید.
در مورد توکستان ها در اواخر دهه 60 که ایران در واقع تنها وارد کننده تخم نوغان از خارج از کشور بود، بیش از 100 هزار گرده از خارج از کشور وارد می شد برای مصرف نوغانداران، در یک پروژه‌ای که با کمک سازمان خاربار جهانی تحت عنوان UNDP و با کمک وزارت کشاورزی وقت صورت گرفت، در 3 الی 4 سال ایران در تولید تخم نوغان مدبر شد. زیرساخت‌هایی در کشور به وجود آمد که این زیرساخت‌ها هنوز وجود داره و تا سال‌ها نیاز ما رو به واردات در مورد منتفی کرده، به طوری که تا سال 96 کل تخم نوغان مورد نیاز کشاورزان در کشور تولید میشد و در اوج صادرات فرش نزدیک 200,000 جعبه تخم نوغان در کشور تولید میشد که همگی اینها داخلی بود. مضافاً اینکه در اون مقطع زمینه‌سازی برای تشکیل یک بانک ژن در کشور فراهم شد. این موضوع رو باید عرض کنم که در حال حاضر زیرساخت‌های کارهای اصلاح نژادی بانک ژن در کشور فراهم هست و به مجرد اینکه علاقه‌مندی در حوزه نوغان به وجود بیاد، ایران این ظرفیت رو داره که کاملا بدون نیاز به در خارج از کشور تولید تخم نوغان رو در داخل عملیاتی کنه. 40% تولید پیله کرم ابریشم در استان گیلان در واقع تولید میشه، اما استانهای نوغان خیز دیگر خراسان رضوی، خراسان شمالی، مازندران و گلستان هستند که استان‌های شمالی کشور و در واقع می‌دانید که توتستان‌های این مناطق به دلیل وضعیت اقلیم کشور به صورت دیم هستش و درخت توت هم به دلیل اینکه کارایی مصرف آب بالایی داره در واقع بدون نیاز به آبیاری و با آب کم به صورت دیم به خصوص در مناطق شمالی کشور می‌تونه مورد بهره برداری قرار بگیره. اگر میزان تولید نخ ابریشم و همچنین پیله که ابریشم رو در طی چند سال گذشته ملاحظه فرمایید، تا سال 90 که ما یک دوره رکود رو داشتیم، در واقع دوره رکود به پایان رسید. به خصوص از سال 1397 به بعد طی 3 سال اخیر یک روند رو به رشد خوبی رو به لحاظ استقبال نوغانداران از نوغانداری شاهد بودیم و میزان تولید پیله در کشور افزایش پیدا کرده. این ظرفیت وجود داره که حتی تخم نوغان داخلی هم با ظرفیت‌های داخلی از جمله بانک ژن و پروژه‌های اصلاح نژادی که صورت گرفته در کشور و منجر به تولید هیبریدهای برطرف شده، اینها هم همگی در داخل انجام میشه. این فعالیت خوشبختانه به خصوص دو سال اخیر با توجه به استقبال بازار از خرید پیله کشاورزان بدون نیاز به در واقع خرید تضمینی دولت نشان می‌دهد که فعالیت اقتصادی و کشاورزان استقبال کردن. قیمت ها خب افزایش پیدا کرده و در واقع طبیعی است که این اتفاق بیفته. پیش بینی می‌کنم که در آینده هم این روند رو به رشد ادامه پیدا کنه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در این بخش با یکی از جوانهای فعال این صنعت آشنا میشیم.
به نام خدا، آفتاب کریمی هستم، از استان کردستان، شهرستان سنندج. در زمینه پرورش کرمه ریشم یا همون نوغانداری مشغول به فعالیت هستم. از سال 97 شروع به کار کردم، الان طی 3 سال هستش در این زمینه فعالیت دارم و خوشبختانه تا به الان نزدیک به 12 نفر اشتغال زایی داشتیم و هر سالم بر طبق اینکه کارمون توسعه بدیم اشتغال زایی ما هم به هم نسبت افزایش پیدا میکنه. پرورش کرمه ابریشم یک کار فصلی هستش، یعنی تو فصل خاصی از سال میتونیم این کار انجام بدیم که تو شهرستان ما با توجه به شرایط آب و هواییمون تو فصل بهار طی 2 الی 3 دوره میتونیم کار انجام بدیم. هدف ما از این کار تولید بیلای ابریشم هستش که کاربرد بیلای ابریشم هم خیلی زیاده، اما بارزترین کاربردش تبدیل شدن به نخ ابریشم هستش که نخ ابریشم هم یکی از ارزشمندترین نخ‌هاست برای تبدیل شدن به محصولاتی از جمله فرش، لباس و هیچ چیزای دیگه.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
برنامه سبزینه رو با چند خبر پی میگیریم. خبر اول رو بشنوید که سرای نوآوری تولیدات کشاورزی و فرآورده‌های ارگانیک ایجاد میشه. از طرف مشاور معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری و مجری سامانه مدیریت فعالیت‌های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی، موافقت با ایجاد سرای نوآوری تولیدات کشاورزی و فرآورده‌های ارگانیک واحد کرج اعلام شده. دکتر حامد ثابت، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، با اعلام خبر موافقت اصولی با ایجاد سرای نوآوری تولیدات کشاورزی و فرآورده‌های ارگانیک واحد کرج گفته که با عنایت به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های استان البرز به لحاظ مزیت‌های منطقه‌ای استانی، از طرف مشاور معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری و مجری سامانه مدیریت فعالیت‌های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی، موافقت اصولی 3 ماهه با ایجاد سرای نوآوری تولیدات کشاورزی و فرآورده‌های ارگانیک واحد کرج صادر شده. خبر بعدی رو بشنوید که پیوند اتصالی مرکبات در جنوب کرمان آموزش داده شد. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفته که آموزش‌های مربوط به پیوند اتصالی مرکبات با هدف مدیریت و کاهش آرزوی زوال این درختان به باغداران شهرستان انبرآباد ارائه شده. این طرح به صورت آزمایشی در جنوب کرمان به اجرا در آمده. امیر امیرشکاری گفته که این آموزش‌ها با حضور تعدادی از کارشناسان باغبانی، ترویج و باغداران در اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی کلید خورده. پیوند اتصالی یکی از نمونه‌هایی بوده که به منظور کاهش و مدیریت آرزوی زوال مرکبات در سال جاری با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دفتر امور میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری در منطقه جنوب کرمان، شهرستان انبرآباد در حال اجراست. در اجرای این طرح اسفند سال گذشته پایه‌های مناسب و مقاوم به آرزوی زوال تهیه و در محل باغ مرکبات و در نزدیکی تنه درختان درگیر آرزوی زوال کشت شده و با فرارسیدن فصل مناسب پیوند عملیات پیوند اتصالی با استفاده از این پایه‌ها انجام میشه. امیر شکاری مدیر باغبانی جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفته که با توجه به آرزوی زوال این پیوند روش بسیار مناسبی برای احیای درختان و بالا بردن طول عمر اقتصادی درختان مرکبات به شمار میاد. باغداران میتونن عمر اقتصادی باغات مرکباتی که دچار آرزوی زوال شدن و با این شیوه پیوند افزایش بدن. و اما خبر بعدی رو بشنوید که همایش ملی گیاهان دارویی در جیرفت برگزار میشه. رئیس دانشگاه جیرفت از برگزاری همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی برای نخستین مرتبه به وسیله این دانشگاه در جیرفت خبر داده. مرتضی مختاری زمان همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی رو 19 تا 20 آبان ماه امسال اعلام کرده و گفته که این همایش طی 2 روز برگزار میشه. رئیس دانشگاه جیرفت مهمترین اهداف این همایش رو ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی محققان گیاهان دارویی برشمرده و گفته که معرفی ظرفیت‌های گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان هم از اهداف دیگه این همایشه. کارآفرینی و تجاری سازی، تمرکز بر روی متابولیت‌های ثانویه گیاهان دارویی، آثار بیولوژیک و کشت و زراعت گیاهان دارویی رو مهمترین محور همایش ملی گیاهان دارویی، کارآفرینی و تجاری سازی میدونن. علاقمندان برای شرکت و یا ارائه مقاله در این همایش میتونن به وبسایت همایش به نشانی mpec.ujiroft.ac.ir مراجعه کنن. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه های رادیو ایران از طریق شماره 162 و شماره پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفتهی خوب و پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار.
خلاصه جاتون خالی، ناهار یه کباب درجه 1 زدیم
با دوغ کباب و دیزی میهن.
اتفاقا ما همون روز ناپریزی کردیم و یه غذای سنگین زدیم،
حتما با دوغ نعنای میهن.
تو
شما از کجا میدونیم آقا مغازه چه جوری بردیم؟
قضا تو بگو
دوغتو بگم.
قضا تو بگو دوغتو بگم. دوغ میهن متنوع‌ترین در طعم.
همبرگر هم رفاقت کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران.